در شب وقت کابل، سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه طالبان می گوید که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت و هیئت پارلمان ایران در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از مرزها و تجارت گفتگو کردند. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که آقای متقی با هیئت ایرانی در کابل گفته که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امنیت کامل در این کشور برقرار شده و به گفته وی نیروهای طالبان توانستند که جنگجویان داعش را از بین ببرند. این ادعا از سوی سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال مطرح می شود که شورای امنیت ملل متحد به تازگی درباره آنچه ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش این شورا، شمار جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در اعلامیه با رد این گزارش ادعا کرد که طالبان توانایی عملیاتی داعش را از بین برده‌اند. انتظار می رود که دور دوم کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در ولایت های بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوزجان و اروزگان آغاز شود. دور اول این کمپاین هفته گذشته در 28 ولایت آغاز شد. کمال شاه سید، مسئول ارتباطات برنامه محوی پولیو در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان، به رادیو آزادی دیروز گفت که تلاش می‌کنند که مرحله دوم کمپاین به درستی انجام شود. در جریان سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهانند که هنوز عاری از پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسن قابل جلوگیری است. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان برای اجرای تمرینات به هدف آمادگی برای رقابت‌های مقدماتی جام آسیا امروز به تاجیکستان رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوکش نوشت که ملی پوشان زیر 23 سال بعد از راه اندازی کمپ تمریناتی در شهر دوشنبه در ماه سپتامبر در رقابت‌های راهیابی به جام آسیای با جام آسیایی 2024 در تاشکند شرکت خواهند کرد. بر اساس اعلام این فدراسیون، تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان چهارشنبه هفته آینده 6 سپتامبر به مصاف تیم ازبکستان می رود. در 9 سپتامبر با تیم ایران روبرو خواهد شد و در 12 سپتامبر در برابر هنگ کنگ بازی خواهد کرد. قوای هوایی اوکراین می گوید که 4 راکت کروز روسی را منهدم کرده است. کیف شب گذشته از خطر حملات هوایی در سرتاسر اوکراین هشدار داده بود. سرهی پوپکو، مسئول اداره نظامی کیف، گفته است که همه راکت‌های منهدم شده به سمت کیف شلیک شده بودند. اداره سارانوالی اوکراین میگوید که 2 غیر نظامی بر اثر پارچه‌های راکت زخمی شده و برخی از ساختمان‌های رهایشی آسیب دیدند. و جینا ریموندو، وزیر تجارت آمریکا، در تازه‌ترین بازدید یک عضو کابینه رئیس جمهور جو بایدن ضمن مساعی برای اصلاح روابط رو به وخامت با چین به این کشور سفر کرده است. خانم ریموندو وعده کرده که بدون اینکه فشار واشنگتن برای مدیریت مسئولانه روابط اقتصادی میان دو کشور را به مخاطره بیاندازد، روش واقعی بینانه خواهد داشت. او هنگام عزیمت به سوی چین در واشنگتن به خبرنگاران گفت که او بسیار واقعی بینانه عمل خواهد کرد و چالش ها را با چشم باز زیر نظر خواهد داشت. قرار است وی برای ترویج رقابت سالم با مقامات چین و تاجران آمریکایی در پکن و شانگهای گفتگو کند. پایان. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستین. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش گزارشگر خاص ملل متحد در برابر اقدام اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت رفتن زنان به پارک ملی بند امیر در بامیان.
ریچارد بنت در روز یکشنبه در حساب اکس خود یا توییتر سابق نوشته است: لطفاً کسی توضیح دهد که چرا این محدودیت برای بازدید زنان از بند امیر برای رعایت شریعت و فرهنگ افغانستان ضروری است.
وزیر خارجه ایران با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تلفنی گفتگو کرده است.
در اعلامیه وزارت خارجه ایران به نقل از عبداللهیان نوشته شده است که وای با امیرخان متقی در مورد موضوع عقاب ایران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است.
یک تاجر برای صدها دختر در هرات مکتب ساخته.
با او چی میشه؟
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به ممنوعیت رفتن زنان به پارک ملی بند امیر از سوی طالبان واکنش نشان داد. بنت در حساب ایکس خود یا تویتر سابق در مورد دلیل این اقدام حکومت طالبان و ربط آن با شریعت و فرهنگ توضیح خواسته است. این در حال است که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست مردمی در بامیان اعلام کرد که پس از این زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب حق رفتن به بند امیر را ندارند. در همین حال شمار از زنان این ممنوعیت اخیر طالبان را اوج زن ستیزی عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و شماری از زنان افغان در واکنش به ممنوعیت رفتن زنان به بند امیر از سوی حکومت طالبان واکنش نشان دادند. ریچارد بنت بر روز یکشنبه در حساب ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است: لطفاً کسی توضیح دهد که چرا این محدودیت برای بازدید زنان از بند امیر برای رعایت شریعت و فرهنگ افغانستان ضروری است. شماری از زنان نیز در واکنش به این اقدام حکومت طالبان ادعا دارند که این ممنوعیت‌ها نشان دهنده اوج زن ستیزی طالبان است. زهرا قنبری، یکی از باشندگان ولایت بامیان، میگوید رویکرد محدودکننده طالبان بالای زنان و دختران افغان تاثیر منفی گذاشته است. او به رادیو آزادی گفت:
احساس میکنم همین پلان را داشته باشند، چون کم کم محدودیت ها را ایجاد کرده تا به همون لحظه برسه که دخترها را زنده به گور کنن و کاملا در خانه، فعلا زندانی خانگی هم هستن و بیشتر شوند و تاثیر بسیار زیاد منفی و نه تنها خودم برای بسته زنان و دختران داره، چون که برای یک لحظه خوش بودن و دور بودن از دغدغه های زندگی میرفتن برای تفریح و یا با فامیلشان، با دوستایشان، حالا همون را هم گرفتن.
گلبخت نجاتی، یکی دیگر از زنان ساکن بامیان، نیز میگوید به دلیل قیدات حکومت طالبان در بند امیر، امسال حضور زنان و دختران در این مکان تفریحی کم رنگ بوده است.
امسال هم حضور دختر خانم ها در ولایت بامیان، بخصوص در پارک ملی بند امیر، بسیار کم رنگ بوده متاسفانه، و دلیلش همی بوده که طالبا اونا را پوششان مد نظر میگرفتن و یکی شما امروی کی مثلا در پارک ملی بند امیر میرین و یه نفر که محرمتون هست کی هست؟ نامزادتون اگر است باید شما یک نکاح خط داشته باشین، اگر شوهرتون هست همچنین باید یک نکاح خط داشته باشین، همیشه مورد بازرسی و بازپرس طالبان قرار گرفت.
ترنم سعیدی، فعال حقوق زنان، هم ادعا میکند که حجاب بهانه است و طالبان به دلیل آنچه که او سیاست زن ستیزانه ایشان عنوان میکند، مانع رفتن زنان به بند امیر میشوند.
این اوج زن ستیزی و اوج جاهلیت این گروه ستمگر هست. خب بهانه‌ای که به هر حال دارند که گفتن زنان افغانستان کسانی که حجاب اسلامی ندارند را ما اجازه نمیدیم. بهانه حجاب یک بهانه بسیار غیر موجه هست، چون زنان افغانستان همیشه با حجاب بودن، مخصوصا در این برهه. تنها چیزی که میتونیم ما در برابر این فرمان های طالبان و این ممنوعیت ها و اعلام محدودیت ها بگوییم هست که طالبان یک گروه زن ستیز، یک گروه ستمگر هستند.
سونیکا آریان، از دیگر فعال حقوق زن، نیز میگوید ممنوعیت های طالبان نسل آینده زنان و دختران افغان را با مشکلات روحی و روانی جدی مواجه خواهد کرد.
ده بندیز لنور و بندیزون و سره یو زی و خوزو بندی دیر زیاد منفی تاثیر لری و داد یو لوی ناورین دیر آمینسته که دل و سبب که چه منگ بپراتلون که دست میرمنی و لروج آقوی بیانگیزی ناومید افسرده او پا روانی ناروغی و باخته مندی او اینجونی ببی.
خالد نفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست مردمی در ولایت بامیان گفت که پس از این به زنان و دختران اجازه رفتن به بند امیر را نخواهند داد. او دلیل این کار را عدم رعایت حجاب به سوی زنان عنوان کرد و از نیروهای امنیتی و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواست که مانع ورود زنان به پارک ملی بند امیر شوند. حکومت طالبان پیش از این هم زنان و دختران را افزون بر منع کردن از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل و کار، از رفتن به حمام‌های شهری زنانه، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسافه‌های طولانی منع کرده بودند. بند امیر یکی از تفریحگاه‌های مشهور افغانستان است که در ولایت بامیان موقعیت دارد و سالانه صدها زن و مرد از سراسر افغانستان حتی کشورهای دیگر به منظور تفریح به این مکان می‌روند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در یک تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره حقابه ایران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در اعلامیه مربوط به این تماس تلفنی با اشاره به سفر اخیر یک هیئت ایرانی به افغانستان برای معلوم کردن سطح آب دریای هلمند به نقل از عبداللهیان نوشته که ادامه این روند برای حل مشکلات در این بخش کمک می‌کند. حکومت طالبان به تاریخ 23 اسد پذیرفت که یک هیئت ایرانی برای معلوم کردن سطح آب به محل دستگاه آبسنج در دهراوود سفر کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه ایران با نشر اعلامیه گفته است که عبداللهیان وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفتگوی تلفنی کرده است. در این اعلامیه که بر روز یکشنبه منتشر شده گفته نشده که این گفتگو چه زمانی صورت گرفته و حکومت طالبانی سازمان نشرین گزارش کدام اعلامیه در این رابطه منتشر نکرده است. در اعلامیه وزارت خارجه ایران به نقل از عبداللهیان نوشته شده است که وی با امیرخان متقی در مورد موضوع عقاب ایران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. در اعلامیه گفته شده است که عبداللهیان با اشاره به سفر اخیر هیئت ایرانی به افغانستان برای مشخص کردن سطح آب دریای هلمند گفته است که ادامه این روند برای حل مشکلات کمک می‌کند. به تاریخ 23 ماه اسد وزارت خارجه حکومت طالبان پذیرفت که برای معلوم کردن سطح آب دریای هلمند یک هیئت ایرانی به محل دستگاه آبسنج دهراوود سفر کرده است. پیش از این اظهارات طالبان، حسن کاظمی قمی سرپرست سفارت ایران در افغانستان گفته بود که متخصصان ایرانی برای بار نخست در پیوند به جنجال آب دریای هلمند با ولسوالی دهراود ولایت اروزگان رفته است. بعدن گزارش شد که این هیئت تایید کرده که میزان آب دریای هلمند کمتر از سال آبی نرمال است. در اعلامیه وزارت خارجه ایران گفته شده است که امیرخان متقی از عبداللهیان وزیر خارجه ایران دعوت کرده که به کابل سفر کند، اما گفته نشده که وزیر خارجه ایران این دعوت را پذیرفته است یا نه. از سوی دیگر ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به روز یک شنبه در سلسله توییت‌های از دیدار یک هیئت 7 نفری مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران با امیرخان متقی خبر داده است. ضیا احمد تکل نوشته است که هیئت ایرانی در این دیدار از امیرخان متقی تقاضا کرده که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و به همین گونه تأمین بهتر امنیت مناطق سرحدی گام‌های استوار بردارند. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی در این مورد به هیئت ایرانی اطمینان کامل همکاری را داده است. این در حالی است که مسئله عقاب ایران میان حکومت این کشور و حکومت طالبان اخیراً به موضوع پرتنش مبادله شده بود. با این وجود هر دو طرف همواره بر تطبیق مائده 1351 تاکید کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یک تاجر در ولایت هرات با ساخت یک مکتب خیریه برای 500 دختر یتیم و بی‌بضاعت فرصت آموزش رایگان فراهم کرده است. این مکتب از صنف اول تا 12 ساخته شده، اما به علت محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، دانش آموزان تا صنف ششم در آن درس می‌خوانند. در این حال دختران صنف ششم این مکتب نگران هستند که پس از فراغت از صنف ششم مانند صدها هزار دختر افغان از آموزش محروم خواهند شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
دختران خردسال در صنف سوم مکتب خیریه احمدشاه فقیری در شهر هرات درس می‌خوانند. آنان با لباس‌های آبی و روسری‌های سفید سخنان معلمشان را تکرار می‌کنند. مکتب خیریه احمدشاه فقیری به این دختران که بی سرپرست و نادار هستند فرصت آموزش رایگان را فراهم ساخته است. یلدای 9 ساله یک تن از این شاگردان است. وی می‌گوید پدرش مریض است و به خاطر مشکلات اقتصادی به مکتب رفتن نمی‌تواند. اما این مکتب خیریه تمام امکانات آموزشی را به طور رایگان در اختیارش گذاشته است. یلدا با خواهر کوچکترش در مکتب خیریه احمدشاه فقیری در شهر هرات مصروف آموزش هستند. او به رادیو آزادی میگوید:
بس از مشکلات مالی که بود ما از مکتب به این مکتب آمدم و هیچ فیسی از ما دریافت نکردن. کتاب، قلم و لباس سرم بره ما دادن. ما کوشش میکنیم درس بخونیم تا اول نمره بشیم.
این مکتب از صنف اول تا دوازدهم فعال شده است، اما به خاطر منع آموزش دختران صنفهای هفتم تا دوازدهم از سوی حکومت طالبان، دختران خردسال تنها تا صنف ششم در این مکتب آموزش می‌بینند. خدیجه شاگرد صنف ششم این مکتب است. وی که قرار است تا چند ماه دیگر از صنف ششم فارغ شود، نگران مسدود ماندن مکتب‌ها بر روی دختران صنفهای هفتم تا دوازدهم است. خدیجه می‌گوید که اگر به زودی مکتب‌ها بر روی دختران بازگشایی نشوند، او همانند میلیون‌ها دختر دیگر از آموزش محروم شده و خانه نشین خواهد شد.
مکاتب صف هفت به بالا باز کنند تا ما بتونیم به تحصیل خود خود ادامه بدیم و بتونیم به کشور خود خود خدمت کنیم و به آرزوهای خود خود برسیم.
بیشتر دختران دانش آموز در مکتب خیریه احمدشاه فقیری پدرانشان را در جنگ از دست دادند. شعیب فقیری مدیر عامل مکتب خیریه احمدشاه فقیری میگوید که با فعال ساختن این مکتب تلاش کرده است که دختران یتیم و فقیر مانند دیگر دختران درس بخوانند تا به آرزوهایشان برسند. وی در این باره میگوید:
ما بیشتر از 500 شاگرد اوناس در مجتمع خیریه الحاج احمدشاه فقیری مصروف تحصیل هستم که بیشتر بی‌بذات هم خوشبختانه بنیاد خیریه الحاج احمدشاه فقیری این امکان فراهم کرد که در بخش غرتسیه، در بخش لباس، در بخش آموزش رایگان در خدمت دانش آموزا باشم.
بیشتر از 700 روز می شود که دختران صنفهای هفتم تا دوازدهم در سراسر افغانستان به مکتب نرفتند. با گذشت بیشتر از 2 سال است که حکومت طالبان مکتبها را بر روی شاگردان دوره متوسطه و لیسه مکتبهای دخترانه مسدود ساخته و هیچ پاسخ روشنی درباره بازگشایی مکتبهای دخترانه نداده است. در این حال افراد طالبان روز چهارشنبه از سفر بیش از 100 دانش آموز دختر افغان به دبی در میدان هوایی کابل جلوگیری کردند. این دختران به دعوت 1 میلیاردر عرب قرار بود در امارات متحده عربی درس بخوانند. به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که به خاطر اعمال محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران 85% دختران افغان از آموزش محروم شدند. آمارهای یونیسف نشان می‌دهد که 2.5 میلیون دختر افغان از رفتن به مکتب و پوانتون محروم هستند. یلدا که هنوز صنف سوم مکتب است، امیدوار است که به زودی مکتب ها به روی همه دختران افغان باز شود تا آنان بتوانند به آرزوهای خود برسند. به گفته او، مسدود ماندن مکتب ها به روی دختران آنان را ناامید ساخته و یک آینده تاریک به همه دختران رقم خواهد زد.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم، همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
پس از قتل مرموز هورا سادات، یوتیوبر جوان در کابل، شماره از یوتیوبران زن در افغانستان میگویند که نگران امنیت جانی خود هستند. برخی از این یوتیوبران زن به رادیو آزادی گفتند که با توجه به قتل مرموز هورا سادات و مخالفت حکومت طالبان با کار زنان، حالا درباره ادامه دادن به کارشان دچار شک و تردید شدند. هورا سادات هفته گذشته به گونه مرموزی در کابل به قتل رسید. خانواده او تا به حال درباره چگونگی قتل او جزئیات ارائه نکردند، اما نهادهای امنیتی طالبان گفتند که دو تن را در پیوند به قتل او بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یکی از یوتیوبران آغاز می شود.
زمینه امنیت برای یوتیوبرها بسیار خراب است. من خودم شخصا بسیار میترسم.
یک تن از محدود زنان است که این روزها در زیر حاکمیت طالبان در شبکه اجتماعی یوتیوب فعالیت دارد. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در گزارشنامه ببریم میگوید قتل هورا سادات یک تن از یوتیوبران زن او را هراسان و نگران امنیت جانیش کرده است. او به رادیو آزادی گفت
هر زنی که فعالیت رسانه‌ای مدنی و یا در شبکه اجتماعی فعالیت کنه او بی‌نهایت زیر تهدید است. من خودم شخصا بسیار میترسم. از وقتی که طالبا آمده من در یوتیوب کار میکنم و کوشش میکنم که هیچ چیزی خود نشان ندیم. حتی ما از ترس با همسایه‌های خود گفته نمیتونیم که ما یوتیوب داریم. ما اصلا یک برنامه را در کوچه و بازار که ما قبلا اجرا میکردیم فعلا اجرا کرده نمیتونیم. فعلا برنامه ما کلش از خانه است.
او بدون ارائه هیچ گونه سندی ادعا میکند که طالبان مسئول قتل هورا سادات هستند. یکی دیگر از یوتیوبران زن نیز میگوید قتل هورا سادات او را در مورد ادامه کارش به تردید انداخته است. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
ما بخی ترس خوردیم. حتی کسایی که میگه اینجا اینی برنامه هست یا این قسم برنامه میریم ثبت کردن ما اول میپرسم اونجا اهمیت ما چگونه هست؟ آیا امن است برای ما که ما بیاییم؟ یعنی بخاطر که ما بسیار از قتل خانم سادات ترسیدیم و بخی همیاله ما روی ما گم کردیم که چرا خمای ما دیگه برنامه پیش ببرم یا نبرم.
هورا سادات یوتیوبر جوان افغان دوشنبه هفته پیش به گونه مرموز در کابل به قتل رسید. برادر او در گفتگو با یک تن از یوتیوبران تنها گفته که او را در یک حادثه دلخراش از دست دادند، اما درباره این حادثه جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که دو تن را به اتهام قتل هورا سادات بازداشت کردند. او در گفتگو با یکی از یوتیوبران افزوده که در یک مهمانی به هورا سادات مواد خورانده شده بود که صحتش را ضعیف کرده و سبب مرگش است. اما شماری از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان روز جمعه با تجمع در کنار قبر هورا سادات خواهان توقف قتل‌های مرموز زنان در زیر حاکمیت طالبان شدند. در اعلامیه این جنبش بدون ارائه کدام سند ادعا شده که زنان در افغانستان در برخی موارد در کنار محرومیت از حقوقشان از سوی طالبان مورد توهین، شکنجه، زندانی شدن و کشتارهای مرموز و هدفمند قرار گرفتند. اما حکومت طالبان همواره ادعای نقض حقوق بشری به ویژه قتل فعالان بخش‌های مختلف را رد کرده است. با این وجود دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما هفته پیش در گزارش ادعا کرد که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل 218 مورد قتل‌های فراقانونی می شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
زنان قالین باف در افغانستان میگویند که تولیدات و فروشاتشان در تناسب به سالهای قبل کاهش یافته. آنها افزایش بهای مواد خام و مشکلات اقتصادی مردم را عامل اصلی کاهش فروشات و تولیداتشان عنوان میکنند. این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خبر داده که به زودی یک مرکز تولید قالین را برای زنان قالین باف در بلخ ایجاد خواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حالا اجازی بلامدن از خانه در مدوشن یا فامیلوشن برشن نمیته.
پشتون امیری مالک یک شرکت قالین بافی و صنایع دستی میگوید که پیش از این بانوان زیاد با او کار میکردند، اما حالا که تولیدات قالین در شرکتش کاهش یافته بیشتر کارمندانش بیکار شده و خانه نشین شدند. بانو امیری علت کمرنگ شدن کاهش تولیدات و فروشاتشان را بلند بودن بهای مواد خام و مشکلات اقتصادی مردم عنوان میکند.
کار و بازار قالین بسیار خراب شده در این سال ها، خصوصا مواد قیمت شده و بس کس قالین نمیخره چون پیسه از افغانستان گم شده. چون فروشات نداریم، در دو سال هیچ فروشات نداشتیم، بنابراین ما بسیار سلو ساختیم کار بافت قالین خوده. با دو سه نفر ما اکتفا کردیم، دیگر را فعلا بیکار هستند چون مواد خامم نیست، فروشم نیست.
فاطمه آشوری بانوی دیگری است که میگوید از 10 سال به این طرف شرکت تولید تار و قالین دارد، اما با گفته او در 2 سال گذشته همه کارها متوقف است.
پس از بحران‌های سیاسی وضعیت صادرات قالین، بازار قالین، تولید، همه چیز متاسفانه رو به سقوط بوده. اوضاع خوبی نداره وضعیت قالین افغانستان. اگرچه مثل گذشته به علت از اینکه صادرات نیست، بازار قالین افت کرده، قیمت ها پایان آمده، به این لحاظ با کارگر هم نمیتونیم که پول بهتری پرداخت بکنیم. هم صادر کننده دچار نقصان شده، هم تولید کننده و هم کارگر.
تلاش کردیم درباره تولید و بازار قالین افغانی نظر مسئولان اتحادیه قالین را بگیریم، اما نور احمد نوری رئیس این اتحادیه تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان با فرستادن یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی ادعا کرده است که در سه ماه نخست سال جاری 260 هزار متر قالین به کشورهای پاکستان، ازبکستان، ایتالیا، ترکیه، آمریکا، هند، چین و امارات متحده عربی صادر شده است.
صادرات قالین و گلیم در مدت سه ماه ربع اول سال 1402 در حدود 260 هزار متر مربع بوده که ارزش مجموعی پولی آن به 4 میلیون 470 هزار دلار آمریکایی میرسد که به کشورهای صادر گردیده است.
این در حال است که کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR امروز در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است که برای زنان قالین باف در ولایت بلخ یک مرکز تولید قالین ایجاد خواهد کرد. این اداره با نشر این خبر یک ویدیو را نیز منتشر کرده است که در آن دیده می شود چند بانوی کهنسال در یک خانه ای که سقف هم ندارد جمع شده و قالین بافی می کنند. از این میان بیبی نیاز 71 ساله می گوید:
قالین بافی یک بخش از زندگی من است. از 10 سال به این طرف که حالا من 71 سال هستم با قالین بافی زندگی کردیم. کار کردن در زمستان برای من در اینجا مشکل است. ما در اینجا آتش روشن میکنیم، دست های خود را گرم کرده و کار خود را میکنیم. اگر قالین بافی نباشد ما غذا نداریم. اینجا هیچ چیزی نیست، همه چیز را به قرض میگیریم. ما پول نداریم و هیچ چیزی نداریم.
این بانو میگوید تا زمانی که چشمانش کار میکند به کار قالین بافی ادامه میدهد. UNHCR گفته که این مرکز قالین بافی به حمایت سفارت ژاپن در افغانستان ساخته خواهد شد، اما مشخص نکرده که این مرکز چه زمانی ایجاد و برای چه تعداد بانوان زمینه کار فراهم خواهد شد. اما این سازمان نوشته است که بانوان بجا شده داخلی در این مرکز کار خواهند کرد. تولید کنندگان قالین در حال از کم رنگ شدن تولیدات و بازار فروشاتشان شکایت دارند که به اساس گزارش های سازمان های بین المللی با کاهش کمک ها فقر در بین مردم افغانستان افزایش یافته است، تا جایی که بیشتر خانواده ها حتی توان مالی تأمین نیازهای اولیهشان را ندارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 10:28 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی عقاب پیکار با من کمک و همکاری داره. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر میشه.
پیام ها و نظریات شما.
همه صدا ما رو نشر نمیکنین، صدا ما نشر کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچوان خریری هستیم. منطقه ما پارسال سیل برد، احتا ما در سه که توجه نکرده، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه مردم بخید داری و داره، حتی توانای ماجرات نداره که ماجرات کنن. شبای یتیما و بیوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که به امرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه. یک جهان تشکر.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجد ازی چیست که می خیزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرف ها سر عرشگی خود کدین. کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خیزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. خواهش میکنم لطفاً برای من کمک کنین.
در قسمت
فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند.